پرداخت در واقع
پولی یه مشکل دیگه هم هست. معمولا مرکزی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستن همه داروها رو ندارن و مردم مجبورن که به بخش خصوصی، یعنی در واقع بخش آزاد داروخانه های آزاد سراسر کشور مراجعه کنن و خب اونجا هست که با این مواجه میشن که حالا ممکنه که هزینه داروشون بالا رفته باشه، سهم بیمه کم شده باشه، سهم که بیمه پرداخت میکنه برای دارو، یا اینکه مثلا بشنون که داروی شما دیگه از الان به بعد تحت پوشش بیمه نیست.
این مراکز درمانی سازمان عرض کردم خدمتون بر اساس سطح بندی خدمات درمانی سطوحشون تعریف شده است. اگر یک مرکز درمانی سطحش عمومی هست، خدماتش در واقع خدمات عمومیه. اگر سطحش تخصصی هست، خدماتش تخصصیه، پوشش دارویش هم تخصصیه. ببینید داروها در این قالب سطح بندی شدن. ضمن اینکه ما نظام ارجاع رو در مراکز درمانی خودمون برقرار کردیم، اگر یک فرد بیمه شده ما به یک سطح عمومی مراجعه میکنه، نیازمند دریافت خدمات تخصصی هست، با نظام ارجاع میتونه به یک مرکز در واقع تخصصی بره، اونجا داروی تخصصی هم دریافت بکنه. اینگونه نیست که مثلا ما در مراکز درمانیمون نخواسته باشیم پوشش داروهای تخصصی داشته باشیم. سطوح در واقع تعریف شدن، اون مرکز بر اساس سطحش داروشو در واقع تعیین میکنه.
من البته این نکته رو اعلام بکنم که ببینید توی بحث دارو البته این ارتباطی به آقای دکتر یا سازمان پیدا نمیکنه، قانون رو من میخوام عرض بکنم. اصلا من فکر کنم 20-30% شاید پرداخت داروه که داره از جیب مردم پرداخت نمیشه، یعنی اون کسی که داره دارو رو خریداری میکنه، من اینجوری که بررسی کردم شاید 20% باشه، باز 80% خود مردم دارن پرداخت میکنن. ما وقتی داریم صحبت از درمان و دارو داریم میکنیم، داریم صحبت میکنیم که یک نفر گرفتار شده است، یک نفر بیمار شده است، میخواهیم این دیگه گرفتاری دارو و هزینه های درمان هم برش بار نشه.
درسته.
اصلا فلسفه این اصل 29 اینا ها 29 قانون اساسی
الان یه پیام داشتیم به 3094 گفتن که من بیمه تامین اجتماعی یه آزمایش دادم 4 خورده شده.
همین میخوام عرض بکنم. ببین
400 تومنش رو دادن، بقیه‌اش رو خودم دادم.
دقیقاً. ببینید مثلا فرض بفرمایید یه دارویی رو شخص میخواد خریداری بکنه، خب گرفتار شده، میره داروخونه، همون شخص هم یه نفر دیگه هم آزاد همون دارو رو میخواد خریدار. وقتی دارید میگذارید توی کفه ترازو، شاید مثلا 20% که یا 30% تو دارو ها داره پرپله تو بحثای بستریش، یا مگر برن تو قسمت های خود تامین اجتماعی، اونجا خدمات ویژه است که حتی خیلی هاشون هم به هر حال حتی به صورت رایگان هم در اختیار، اما تو بحث دارو که میخواد پرداخت بکنه، اون موضوعی که شما دارید میبینید انجام نمیشه.
من یه توضیح بدم آقای دکتر، ببینید سریع بگم. ببینید بحثی هست به اسم آتاپ پاکت یا پرداخت از جیب.
بله.
این موضوع خب موضوعیه که حالا آقای دکتر فرمودید. در مورد دارو آقای دکتر این موضوع خیلی خیلی کمتره فاصله.
درست.
با اون چیزی که حالا در پرداخت از جیب بیمار تعریف شده در شورای، ولی در مورد خدمات پاراکلینیک چرا من با آقای دکتر موافقم، اونجا پرداخت از جیب بیماران ما بیشتر هست در فضای بخش خصوصی به خاطر اختلاف تعرفه آقای دکتر.
بله.
چون ما موظفیم طبق قانون بر اساس تعرفه دولتی پرداخت بکنیم، ولی بخش خصوصی تعرفه خصوصی رو در واقع عمل میکنه. این فاصله در واقع باعث میشه پرداخت از جیب برای اما در مورد دارو نرخ یکیه در کل کشور. دارو مثل در واقع آزمایشگاه نیست، خدمات پاراکلینیک نیست که بخش خصوصی داشته باشه، نرخ یکی هست. یه سری داروهای به اسم داروهای تجاری ایجاد شدن، داروهایی که
بله.
در واقع عنوان اصلا تریدمارک مارک دارن تجاری ها.
بله.
یه مابعد تفاوت تجاری میگیرن، ولی اون در واقع در مورد دارو نرخ دارو در همه جای کشور یکی هست.
3094 پل ارتباطی شما با برنامه ماست، قانونیار همراه ما باشید.
قانونیار قوانین چطور میتونن زندگی ما رو بهتر کنن؟ حقوق شما تنها یک کلمه نیست، یک سپر محافظه، یه نیروی پنهانی که از شما حمایت میکنه. هر کسی میتونه درگیر مشکلات حقوقی بشه، اما شما هم حق دارید که بدونید چه کارهایی باید انجام بدید، چی از شما حمایت میکنه، از کجا شروع کنید. در قانونیار با کارشناسان حقوقی همراه میشیم، راه حل پیدا میکنیم و حقوق شما رو در دنیای امروز روشن میکنیم. با تحلیل و بررسی چالش‌های حقوقی، آسیب شناسی مشکلات و پاسخ به سوالات داغ روز، قانونیار برنامه‌ای متفاوت.
خب آقای شعبانی شنونده الان پشت خط هستن، برای اینکه مشکلشون رو مطرح کنن. آقای شعبانی بفرمایید، در خدمتتون. سلامت باشین، بفرمایید.
ببینید من اونجا گفتم قطع شدش، من بیمه تامین اجتماعی هستم، اختیاری هم دارم میریزم.
بله.
3 میلیون خورده.
بله.
بعد میخوام یک ببینم بازنشستگی و از کار افتادگی داره این بیمه. دو هم این که این بیمه من هر جا میرم پول دارو 90% پول دارو، پول ویزیت، من همه رو خودم دارم پرداخت میکنم.
درسته.
چه جور بیمه این؟
درسته. خب آقای کیانی شما پاسخ بدید. آقای دکتر
ببین در مورد قسمت اول، اولا سلام عرض میکنم خدمت این عزیزمون، عزیز بیمه شدمون. ببینید در مورد بحث‌های مربوط به بازنشستگی و دریافت مستمری، خب شما هم دقیقاً
قبل بود ما داشتیم،
بله دقیقاً شبیه بقیه عزیزان هستید که بر اساس سابقتون، سنتون، خب مشمول خواهید شد و پرداخت ها هم بر اساس اون پوشش در واقع بیمه ایه که خودتون در حال درخواست میکنید، اختیار دارید که این رو بخواین بر اساس شغلتون، دریافتیتون، حقوقتون این رو تعریف میکنید و اون حق بیمه رو پرداخت میکنید و انشالله که مشمول عوایدش هم بشید. در مورد بحث‌های مربوط به خدمات درمانی من عرض کردم اون چه که شما به عنوان یک بیمه شده باید در فضای مراکز طرف قرارداد ما تشخیصی درمانی باید پرداخت بکنید، اون فرانشیز خدمات سرپایی هست که حدود 30% تعرفه دولتیه.
بله.
و ما با تفاوت تعرفه دولتی با خصوصی، اون چیزی که الان
بله
اون چیزی که الان ببینید تعرفه گذاری خب با سازمان تامین اجتماعی که نیست، ببینید یه موضوع کشوریه، دکتر هم اشاره کردن، اگر در تعرفه گذاری کشور به این رسید که یک تعرفه برای همه در واقع مراکز یک تعرفه تعریف بشود، خب اونجا تکلیف روشنه. اما تعرفه های متفاوت و طبق قانون مراکز دولتی، دانشگاهی، مراکز تامین اجتماعی مطابق تعرفه دولتی در واقع خدماتش
الان پیامک داریم گفتم رفتم عکس از دندونم گرفتم 260 تومن شده با بیمه تامین اجتماعی، بدون بیمه پرسیدم چقدر، گفتن 290 تومن، یعنی برای 30000 تومن فقط.
عرض کردم ببین اینا ما با تفاوت تعرفه خصوصی با تعرفه دولتی هست.
دوستان میدونید این پیامک ها برای چی ارسال میشه یا مثلا مخاطب ها دارن سوال میکنن؟ من بخاطر اینکه میخوام ذهن شنونده هام باز بشه، این است که مردم این تصور وجود داره که وقتی داره بیمه داره انجام میده تحت پوششش قرار میگیره، تو قسمت درمان و داروش هم این بستر فراهم بشه. یعنی میگه آقا من بیمه نشدم، پس چرا مثلا 20 تومن یا 30 تومن؟ من خودم واقعا یک زمانی بود داشتم تو این زمینه تحقیق میکردم که حقوق ملت تا چه حدی داره اجرا میشه، خودم باورم نمیشد که وقتی کسی میخواد دارویی را خریداری بکنه اصلا شاید تفاوت خیلی جزئی که ملموس نیست برای مردم، مثلا فرق میگه همین مثالی که اشاره کردم مثلا برای 30-40 هزار تومن، اینه که مردم میخوان متوجه بشن. عرض بکنم کاری اصلا به بحث این که حضرت عالی و دیگران نداره، میخوام عرض بکنم که این است که این تصور وجود داره که بیمه شده ام پس باید تحت پوشش قسمت دارو،
یعنی در واقع
مردم
میان میگن که خب اگه قراره که اینجوری باشه من اصلا برای چه حق بیمه درمان دارم پرداخت میکنم؟
ببینید عرض کردم تفاوت در تعرفه هاست که در اختیار سازمان تامین اجتماعی است، این یک بحث کلانه.
درست.
حالا مثلا درست. شما فرمودید که ممکنه عزیزان ما در شورای عالی هم بیان به جمع ما اضافه بشن،
بله،
دوستان پاسخ بدن تعرفه های متفاوت باعث تفاوت آتاب پاکت یا پرداخت از جیب میشه. سازمان در همونطور که دکتر هم فرمودن در فضای ملکی خودش سعی کرده این در واقع آتاب پاکت برای مردم ایجاد نشه، از جیبشون پرداخت نکنه.
خب حالا ما حتما با آقای دکتر معنوی هم برای اینکه ارتباط برقرار کنیم که از وزارت بهداشت با ما خواهند بود و در این بخش پاسخگو باشند. آقای شعبانی با شما خداحافظی میکنیم و آقای ایوازی شنونده دیگرمون پشت خط هستن که هفته گذشتم در واقع فکر میکنم باشون صحبت کردیم که قول دادیم این هفته بررسی بیشتر بشه در مورد درمان صحبت کنیم. صحبت نکردیم، پیام داده بودن. آقای ایوازی سلام، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر.
سلامت باشی، مشکلتون رو میفرمایی؟
من فرزندم داره بیماری خاص SMA هستش.
بله.
بعد تامین اجتماعی داروی مورد نیاز فرزند من رو تحت پوشش قرار نمیده.
درسته.
به خاطر همین من مجبور شدم خودم رو بیمه سلامت بکنم. از این بعد دارم کار میکنم، خدمات سابقه هم اینام هیچی سابقه برام منظور نمیشه، فقط صرفا به خاطر اینکه بتونم از مزایای تخفیفی که بیمه سلامت داده استفاده بکنم.
درسته. خب سوالتون الان چیه؟
واسه من اینم هیچ امکانی وجود نداره که یه همچین داروی خاصی که تعداد نفرات زیادی هم توی ایران نیستن که به همچین بیماری دوچارن، تامین اجتماعی تحت پوشش قرار بده که لااقل ما بتونیم از سابقمون هم استفاده بکنیم، بتونیم یه
بله. جناب صادقی
هم داشته باشیم.
پاسخ این سوال رو.
عرض سلام خدمت عزیزمون. ببینید منابع در واقع بعضی از بیماری های خاص و داروهاشون رو حالا به هر حال در اختیار بیمه سلامت گذاشته شده. ببینید در فضای کلان کشور همین بیماری که الان فرمودن، این منابع به همین خاطر این از ما رفتن به سمت اون بس متاسفانه،
یعنی تقسیم شده بین
متاسفانه اصلا مدیریت منابع مربوط به بیماران خاص رو تهیه داروشون و بحثاشون رو در اختیار بیمه سلامت گذاشتن و این در توزیع این منابع به سمت سازمان تامین اجتماعی به نحو مناسب گهگاه انجام نمیشه و این در واقع مشکل برای عزیز و الا اساسا بسیاری از بیماران خاص، حالا این یه نمونه که فرمودن، بسیاری از بیماران خاص تحت پوشش در واقع داروشون تحت پوشش سازمان هست، بالای 90-95% هزینه های نزدان رو سازمان پرداخت میکنه، هزینه های حتی میلیاردی در مورد بیماران خاص سازمان پرداخت میکنه به خاطر اینکه
بیماران خاص هم سخت در آقای دکتر
عرض کردم که بر اساس دارویی که دارن مصرف میکنن و این پوششی که سازمان داره تقریبا در مورد بیماران خاص سازمان سعی کرده که پوشش داری رو بر اساس اختیار، اما در مورد بعضی از بیماران از جمله حالا بیماری که فرمودن متأسفانه این منابع که اگر رفتن به سمت بیمه سلامت در واقع در اختیار بیمه
خب
سلامت
امکان تغییر نیستش، ایشون میگن که امکان نداره که حالا با توجه به اینکه اینا دارن حق بیمه پرداخت
بله.
میکنن برای بیمه درمانشون هم حق بیمه پرداخت میکنن، به هر حال میگن میخوان استفاده کنن. الان
این بحثیه که بالاخره من حالا عرضم اینه، بالاخره اینجا یه تریبونیه که عزیزانمون در فضای وزارت بهداشت، دوستانمون در حوزه بیمه سلامت هم انشالله شنوای این بحث هستن، سازمان
یعنی در بخش کلانتر
این ادعا رو داره که باید این منابع به سمت سازمان بیاد، در قانون دیده شده
موردی نمیشه حالا به این عزیزمون به این عزیز شنوندمون در واقع تجویزی کنین که بگین که توصیه کنین که چی کار میتونن بکنن.
حالا من نمیدونم مراجعه داشتن به مراکز در واقع ما به حوزه دفاتر در واقع اسناد پزشکی ما در استان تهران رفتن
آقای ایوازی اگر... مراجعه کردین؟
بله رفتیم، ما حتی من الان کارگاهی که مشغول به کار هستم برام بیمه هم رد شد، به محض اینکه بیمه برام رد شد از تحت پوشش قرار گرفتن داروی بچم دیگه به قولی داروی بچم تحت پوشش قرار نگرفت.
خب این مورد جز مواردی هستش که به بیمه سلامت سپرده شده. خب حالا ای کاش که صدای ایشون رو بشنوم.
چقدر میتونم کار کنم؟ بالاخره من یه به فکر بازنشستگی من میخوام باشم، این تناقضه باعث میشه که من نتونم به فکر بازنشستگی باشم.
من خواهشم این که عزیزم به صورت خاص چون بیمار خاصم دارن به سازمان مرکزی در واقع حوزه معاونت درمان مراجعه کنن،
چون تعدادشون هم میگن کم هستن،
طبقه پنجم. من خودم اصلا ایشون حضوری ببینم با ایشون صحبت کنم،
شماره تلفنشون رو میتونیم بهشون بدیم آقای دکتر صادقی را.
اشکالی نداره، اشکالی نداره، بعد از برنامه میخواین حالا با ایشون
باشون صحبت کنیم،
هیچ اشکالی نداره. من خدمتشون هستم، به صورت خاص موضوعشون رو من پیگیری کنم.
آقای ایوازی شنیدین؟ آقای ایوازی
بله خیلی
ما شما رو وصل کردیم به آقای دکتر صادقی را تا حالا انشالله مشکلتون حل بشه. شاید حالا به هر حال در کنار مشکل شما که حل بشه مشکل تعداد دیگری از عزیزان که دچار این بیماری هستن هم در واقع حل بشه و مشکلشون مرتفع بشه. روزتون بخیر باشه، خداحافظتون باشه. 30094 پل ارتباطی شما با برنامه قانونیار 10:44 دقیقه است، همچنان با ما بمونید. خب بنا بود که ما با آقای دکتر معنوی صحبت کنیم، رئیس دبیرخانه شورای عالی وزارت بهداشت، که متاسفانه ایشون نمیتونیم باشون تماس بگیریم، یعنی در واقع موفق نمیشیم که ارتباط برقرار کنیم با ایشون. آقای دکتر صادقی راد با ما هستن، مشاور معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی. آقای دکتر صادقی راد، خیلی از بیمه شده ها اعتراض دارن که روند بازپرداخت هزینه هایی که میکنن، جاهایی که میرن حالا طرف قرارداد نیستن با بیمه شون و اون هزینه ها رو پرداخت میکنن، خیلی زمان طول میکشه تا این مبلغ برگرده و بعدم به صورت شفاف اینا نمیدونن که چقدرش برگشته، چقدرش اصلا قبول نشده. مثلا سامانه وجود نداره که به صورت شفاف برن در ارتباط مستقیم باشن که بهشون توضیح داده بشه که الان مشکل مدارکتون چیه، یا اینکه چقدر از این چند درصد پرداخت میشه یا چی.
ببینید، برای مراکز بستری، حالا چون معمولا موضوع این عزیزان در حوزه مراکز بستری، خدمات بستری بله هست.
نه درمانی هم همینطوره، بله. چون مبالغی که برای دارو میدن هم پرداخت میکنن، بله.
ولی بیشترین بحثاشون چون هزینه های حوزه بستری، بله. هزینه هایی که بالاخره مشکلاتی برای عزیزان ما بیمه شده. ترجیح من اینه که حالا بالاخره ببینید تعداد مراکز طرف غیر طرف قرارداد ما محدودن. معمولا در بخش خصوصی بعضی از مراکز تمایلی به این که بیان با ما قرارداد داشته باشن ندارن، یا به هر دلیلی بله اختیار دارن، غیر از مراکز دانشگاهی دولتی که طبق قانون الزام باید ما دو طرفه با هم دیگه این قرارداد تعهدات دو طرفه هست. در مورد مراکز بخش خصوصی خب این اختیار هست، ولی فضای برای قرارداد در سازمان تامین اجتماعی این فضا بازه برای این که بیان با ما قرارداد داشته باشن. خب بعضی از اینا ما میرن خدمت اونجا میگیرن، باز هم همون موضوع تفاوت تعرفه دولتی سازمان تامین اجتماعی در خدمات بستری تا سقف تعرفه دولتی در خدمات بستری بله. کوشش میده. مثلا اگر یک کسی به یک بیمارستان خصوصی مراجعه بکنه تا سقف تعرفه دولتی
درسته.
ولی اون چیزی که این عزیزان بیشتر براشون در واقع بارز هست و از جیب خودشون مجبورن پرداخت کنن، اون تفاوت هست.
درسته.
حالا بعضیا مشمول بیمه تکمیلی هستن، بیمه تکمیلی میاد قسمتی باز از این رو پوشش میده، ولی باز هم یه قسمتی رو خودشون پرداخت میکنن. اما جان کلام اینه که دوستان بدونن آنچه که قابل پرداخت هست بر اساس ارزیابی که از مدارک این عزیزان میشه در مدارک بیمارستانیشون یا حالا بالاخره مدارک ارائه میکنن تا سقف تعرفه دولتی هست.
بعد سامانه‌ای هستش برای اینکه پاسخگو باشن که شکایت مردمی رو توی تامین اجتماعی.
بله، ما اصلا در مورد این قضیه رفتیم به سمتی که اصلا حضورها رو به حداقل برسونیم. حالا مراکز کارگزاری هستن که مدارک رو میگیرن به یه شکلی که عزیزان ما هیچ رفت و آمد نکنن. قبلا بابت گرفتن این اساسا بهش میگن خسارت متفرقه، مبالغی در قالب واحدهایی هست در حوزه های در واقع اسناد پزشکی ما به اسم خسارت متفرقه که این مدارک رو بررسی میکنن و این پرداخت ها براشون انجام میشه و طوری در واقع سعی کردن این فرایند دیده بشه که این عزیزان دائما رفت و آمد نکنن، به نزدیکترین مثلا کارگزاری مراجعه بکنن، مدارکشون اونا همشون هوشیارن برای اینکه این مدارک رو میگیرن.
شرایطی وجود نداره که به صورت حالا در واقع مجازی مردم در ارتباط باشن و
اساسا ما اصلا گلمون اینه که بریم به این سمت، ولی اون مدارک باید یه جورایی بالاخره تایید بشه در یه جایی.
خب میتونه به راحتی آپلود بشه تو فضای مجازی.
خب همونو خیلی از عزیزان ما خیلی هوشیار نیستن، ترجیح میدن که بیان به یه جایی مدارک رو در واقع دستی تحویل بدن. به هر حال اگر عزیزان به اولین مرکز حالا کارگزاری جایی مراجعه بکنن و این مدارک رو بدن، وقتی رسیدگی میشه در اولین فرصت بهشون پرداخت میشه. الان اون چیزی که دوستان بالاخره باعث در واقع حالا گلمندیشون هست اون تفاوت هست، تفاوت تعرفه هست که در فضای بخش خصوصی خب این تفاوت خیلی بارزه.
درسته. خب دیگه ما فرصت خیلی زیادی هم نداریم آقای دکتر صادقی راد. یک شنونده هم گفتن که چرا میریم دکتر، دکترها میگن ویزیت آزاد بعد بدیم و ما با بیمه کار نمیکنیم و ویزیت رو به صورت آزاد حساب میکنن. دکترها هم اختیاری هستن که قرارداد ببندن با بیمه یا نبندن؟
ببینید، ما به افرادی که در فضای بخش خصوصی مطب دارن، مراکز در واقع تشخیص درمانی، الزامی برای اینکه بیان با ما قرارداد داشته یا با بیمه سلامت، این الزام وجود نداره.
و اینکه یه
نداره.
چیز دیگه هم وجود داره، این که مبالغی که در نظر گرفته میشه با واقعیت‌های کف خیابون خیلی فاصله داره. یعنی مثلا بیمه میره یه جایی یه کاری رو انجام بده، بیمه یه حق خیلی کمی رو پرداخت میکنه برای در واقع اون خدماتی که ارائه میده. یعنی مثلا میرن که برای دندون پزشکی مثلا میرن یه جایی میرن، بعد بیمه یه مبلغی رو تقبل میکنه که اصلا خنده داره. یعنی در واقع همچین مبالغی اصلا وجود نداره و بیمه مثلا برای پر کردن دندون یه مبلغی رو در نظر میگه که خیلی کمه.
متاسفانه در همه جای دنیا چون خدمات دندون پزشکی خدمات بسیار گران قیمتی هستند، پوشش های بیمه در مورد خدمات دندان یه مقدار محدودیت وجود داره. در مورد سازمان هم این هست، در مراکز خودمون خدمات دندان رایگان، اما یه سری خدمات که تخصصی هست خب اینا در مراکز بخش خصوصی میرن، یه تفاوت‌های قابل توجهی پیدا می‌کنن. واقعا این بحث آزاردهنده است برای بیمه شده، من کاملا قبول دارم. ببینید الان در کشور موضوعی به اسم موضوع نظام ارجاع و پزشک خانواده خیلی جدی داره پیگیری میشه. درسته. از طرف در واقع دولت محترم در همه جای دنیا اگر افرادی در واقع در قالب پزشک خانواده نظام ارجاع بخوان خدماتی بگیرن، حداقل های در واقع پرداخت و شاید هم اصلا اساسا نباید داشته باشن. درسته. چون بر اساس در واقع ارزیابی بیماریاشون توسط یه پزشک خانواده و اون سیستم ارجایی
نشه،
ولی خب به هر حال این چیزیه که در دولت هست و کار دولت سازمان هم همراه با این قضیه. حالا اینقدر بدبینانه
آقای خدمت شما بگم، ببینید اینها تکالیف دولته.
بله.
اینقدر دولت توی پرداخت حق سازمان تأمین اجتماعی اینها تعلل کرده که یک نفری که الان تو مطب خصوصی نشسته میترسه
بگه
من برای چی برم قرارداد ببندم، الان خودم را من جای اون پزشک متخصص میگذارم، میگم خب من چیکار کنم الان بهش بگم خدمات رو ارائه بدم، دولت حقم را پرداخت نمیکنه، بعد برنشم بیام بیفتم دنبال اون حق خصوصی، یک کلمه میگم نه قراردادی رو نمیبندم.
متاسفانه. و سوال آخر آقای دکتر صادقی راد، اگر بخواید رضایت بیمه شده رو شاخص ارزیابی قرار بدید، تامین اجتماعی امروز نمره چند میگیره از بین 0 تا 10؟
یه بار دیگه سوالتون.
اگر بخواید رضایت بیمه شده رو در نظر بگیریم از سمت بیمه شده ها، اگر بخواید نگاه کنیم به قضیه، به نظر شما بیمه تامین اجتماعی چه نمره‌ای میگیره
در مورد خدمات درمانی؟ ببینید خب اینو باید عرض کردم، در فضای ملکیمون ما چون ارزیابی داریم، رضایت سنجی رو چک میکنیم، چه در خدمات سربازی چه در خدمات بستری.
بله.
معمولا خدمات بستری که منجر به اون خدمت
خیلی
میشه،
خیلی فرصت نداری فقط نمره خاصی.
ببین یه متوسط در واقع در حوزه خدمات سربازی حدود 60-65% رضایتمندی داریم در خدمات سرپایی، در خدمات بستریمون حدود 72%. این رضایتمندی
خب
در مرکز
خب نمره چند میدیم؟ 0 تا 10.
یه بوده نمره متوسط
دست خود 5 مثلا 6
حالا دیگه از 5 یه ذره بالاتر.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر صادقی راد، مشاور معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی. یه سوالم پرسیدن، گفتن که درباره بیمه کارگران ساختمانی سوال کنید. من شوهرم کارگر ساختمانی است و خودم خیاطم. خب نپرسیدن چه سوالی بپرسیم.
سوالشون در حوزه بیمه من نمیتونم پاسخگو باشم.
درسته.
موضوعات درمانی چرا دوستان بر مثلا سوابق
خب
بیمه
این موارد رو در نظر داشته باشید دیگه.
حالا عزیزان بیمه ایمون بیان حضور داشته باشن، معاونت بیمه سازمان.
درود بر شما، خیلی ممنون آقای دکتر کیانی. صحبت پایانی شما رو هم بشنویم، با شما خدافظی کنیم.
خواهش میکنم. بعد هم خدمت رو عرضم که تشکر میکنم و به امید اون روزی که این اصل 29 قانون اساسی اجرایی بشه، به امید اون روزی که مردم وقتی که مشکل بیماری و درمان دارند زیاد دغدغه‌شون دارو درمان نباشه، تمرکزشون رو بیماری بذارن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از همراهی شما دو بزرگوار که امروز هم با قانونیار همراه کردید. گاهی حق همون چیزیه که سالها دنبالش بودیم و فکر میکردیم اسمش شانسه، اما نه، اسمش حقه. حق درمان، حق آرامش، حق اینکه وقتی درد داری نترسی از هزینه دارو و صف بیمه. ما تو این برنامه شنیدیم که قانون فقط یه بند روی کاغذ نیست. حق درمان یعنی هیچکس نباید بین دارو و نان یکی رو انتخاب کنه. یعنی مادر پیر، کارگر خسته یا حتی دانشجوی بی پول هم حق داره با احترام و بدون ترس درمان بشه. این نه لطف نه امتیاز. حقیه که در قانون اساسی کشور ما نوشته شده، اما قانون وقتی معنا پیدا میکنه که ما بدونیم چطور ازش استفاده کنیم. وقتی بدونیم پشت هر امضا و هر دفترچه بیمه کرامتی هست که باید زنده نگهش داشت، اگه تا امروز فکر میکردی تنها هستی توی مسیر گرفتن حقت، بدون که تنها نیستی، ما کنارتیم، قانونیار کنار توه. خیلی ممنونیم از اینکه امروز هم همراه ما بودین. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
من چه کسی رو نمیشناسم.
من که تو رو میشناسم.
خونتونه؟
خونمون. فراموشی یا آلزایمر
وقتی که دژاش بالا بره اصلا دیگه درمان نداره. شاید روند پیشرفت آلزایمر رو بشه کند کرد، ولی خب درمانش میشه مرگ بیمار.
ایران به تازگی موفق به بومی سازی و تولید رادیودارویی به نام فلوربتاپین شده که نقش مهمی در تشخیص زود هنگام آلزایمر ایفا میکنه. یکی از کارشناسان هسته این دارو گفته
این رادیودارو میتونه تا 20 سال قبل از اینکه یک فرد دچار آلزایمر بشه رو پیش بینی کنه.
این رادیودارو قادر روند درمان بیماران رو هدفمند و مؤثر کنه.
شرکت‌هایی که داشتن توی دنیا فعالیت می‌کردن مذاکره شد که ما می‌خوایم این تولید رادیودارو رو در ایران داشته باشیم، ولی خب با توجه به تحریم‌ها و با توجه به اینکه یک سری شرکت‌ها شرکت‌های آمریکایی بودن، هیچ گونه همکاری با ما نداشتن و خودمون موفق شدیم که اولین دوزهای رادیوداروی فلوروبتاپین رو تولید کنیم.
تا الان این رادیو دارو به بیش از 80 بیمار تزریق شده و طبق گفته پزشکان هسته‌ای نتایج اون در تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر بسیار امیدبخش و قابل توجه بوده.
13 آبان روزی است که دفترهای دانش با جوهر آگاهی امضا شدند. روزی که نوجوانان، دانش آموزان فهمیدند دانستن یعنی توانستن و توانستن یعنی ایستادن.
مرج بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بندگان.
و این را بدانید که این شعار شما، مرگ بر آمریکای شما، این فریادی که ملت ایران میکشند، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است. معلوم هم هست که مراد از مرگ بر آمریکا مرگ بر ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا مثل بقیه ملت، یعنی مرگ بر سیاست های آمریکا، مرگ بر استکبار، معناش اینه. این دارای پشتوانه عقلانی است. قانون اساسی ما به این ناطقه، تفکرات اصولی و عمیق و منطقی بر این ناطقه، و این رو برای هر ملتی که تشریح بکنیم این رو میپسندن و میپذیرن و قبول میکنن.
مرگ بر سفارت شنون، مرگ بر کودتای روز، زنده باد زندگی او، زنده باد زندگی من. تو ما یک کلام، مرگ بر آمریکا.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه